ها ثبت میشه، یعنی دانش آموز به جای اینکه به کتاب دینی و قرآن یک کتاب راهگشا و عملی و راه زندگی رو بهش نشون میده نگاه کنه، یک کتابی در حد کتابای ریاضی و فیزیک و شیمی نگاه میکنه و میخواد بخونه، امتحان بده، نمرش رو میاد التماس بله. میکنه و این اتفاقات
درست.
این رو عنایت بفرمایید، حالا توی کمیسیون مطرح میفرمایید، اینو سالهای سال هی هر جایی بودم مطرح کردم ولی متاسفانه جوابی براش دریافت نکردم. و نکته دیگه ای رو که شما فرمودید
دکتر ابراهیمی، با توجه به وقتمون چی هستش، من خواهشی که دارم، حالا پیشنهاد خوبی رو داشتید که به هر حال این نکته ای که شما فرمودید و نکته خیلی مهمی هم بود در کمیسیون آموزش تحقیقات مطرح بشه و انشالله به نتایجی برسن. من یه خواهشی هم دارم از آقای دکتر اسماعیلی که در زمینه پرورشی هم باید به تغییرات و اصلاحات توجه بشه. ما بیشتر دوست داریم که یک دانش آموز و یک فرد خوبی رو تحویل جامعه بدیم که اجتماعی باشه و از اون خیر و برکت ایشون مردم هم بهره بگیرن، طوری نباشه که فقط یک فرد متدین ولی منزوی باشه. روی این حساب من خواهشی که دارم انشالله دیگه برنامه ریزی داشته باشی در مجلس و بتونید به هر حال قوانین خوب و ارزشمندی رو برای آموزش پرورش ارسال کنید که بتونن اینها به هر حال بهره بگیرن. خیلی متشکرم آقای دکتر.
متشکرم. حالا این سبب در یک فرصت دیگه من در ارتباط با فرمایش خانم دکتر ابراهیم حراری داشتم که نشد دیگه و وقت باشه که نتونیم، حالا اگه هر موقع
انشالله. من ممنونم، ما هر موقعی که شما درخواست باید. کردیم شما دعوت ما رو اجابت کردید، صمیمانه تشکر میکنم. چشم، حتما در برنامه های دیگه در خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم، خدا حافظ شما. آقای دکتر مهدی اسماعیلی بودن، رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خب برمیگردیم به استدیو. قبل از اینکه خانم دکتر ابراهیمی صحبت‌های قبلی خودشون رو مطرح کنن، من از آقای مهندس سندی میخوام که آقای مهندس صحبت‌های دکتر اسماعیلی رو شنیدید، شما صحبتی داری در این زمینه؟
با توجه به صحبت‌های آقای دکتر اسماعیلی فعلا چاره‌ای جز حضور دانش آموزان در کلاس نیست و دانش آموزان یه جوری حس تعلق گروهی و اجتماعی خودشون رو فعلا نمیتونن به دست بیارن اونجوری که در حضور کلاسی مطرح هست. به نظر میرسه که باید هرچند به صورت مجازی اما این حس تعلق گروهی رو در دانش آموزها بیدار بکنن، حالا به هر طریقی که هست، باید مشاوران، نخبگان و دست اندرکاران، سیاستگزاران دست به دست هم بدن، یک جوری هر طور شده حس تعلق گروهی و حس تعلق به اجتماعی که درش عضو هستن و در نهادی به نام مدرسه شکل گرفته، چون مدرسه یک چکیده و یک اساره‌ای از کل اجتماع میتونه باشه منتها به صورت ساده شدهش، ولی چون نمیتونه حضور داشته باشه باید اون تداعی بشه در ذهنش، وگرنه کودک با مشکل ایجاد در آینده مواجه میشه. و ببینید یکی از صاحب نظران حوزه رسانه که من متاسفانه اسمشو خاطرم نمیاد، نظریه دو مرحله‌ای انتقال پیام رو مطرح کردن. قبل از ایشون نظریه این بود که مثلا رسانه ها وقتی پیامی رو صادر میکنن به صورت گلوله یا تزریقی در مخاطب اثر میذاره و مخاطب هیچ نقشی نداره، منفعل و پیام رو میپذیره. بعدش اومد نظریه دو مرحله‌ای پیام مطرح شد که از رهبران افکار استفاده می‌کردن. من اینجا به نظر اومد که ما میتونیم برای پرورش کودک این نظریه رو حالا با کمی تغییر و بومی‌سازی اجراش بکنیم، یعنی با آموزش والدین یا حتی از مساجد محل هم میتونیم استفاده بکنیم که
بله.
حالا امام جماعت هایی که هستن، بالاخره امین مردم، اونایی که امین مردم هستن، ریش سفیدهای محله میتونیم استفاده بکنیم، منتها این یک برنامه‌ریزی مدونی لازم داره که باید اجراش.
خیلی متشکرم، پیشنهاد خوبی بود، به هر حال یک مدلی هست دیگه، این خودش هم یک نوع مدل از در واقع گسترش و ترویج امور پرورشی در آموزش مجازی هستش. خانم دکتر ابراهیمی، حالا من سوال جدیدی داشتم ولی صحبت‌های قبل از صحبت‌های دکتر اسماعیلی شما صحبت‌های خیلی خوبی بودش، اون حدیث رو فرمودید و 4 تا مشخصه گفتید، خواهش که دارم صحبتتون رو کامل بفرمایید.
عرض می‌کردم که حضرت علی به فرزندشون امام حسن فرمودند که اگر که کسی به فقر دوچار بشه این چهار خصلت رو پیدا میکنه: ضعف در یقین بود و نقصان در عقل و سستی در دین و کم حیایی در چهره. یعنی تماماً آنچه که ما هدف پرورشیمون هست که اینا اتفاق نیفته. همچنین حضرت رسول میفرمایند کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر انسان را به مرحله کفر برساند. اینا خیلی سخته آقای دکتر گفتنش، ولی من ناچارم چون درگیر بودم باهاش. اولیا رو میدیدم، چهره غمگینشون، افسردهشون، استراباشون و شکایتهاشون، داد و فریادهایی که تو این زمینه میزدند، اینها رو موظفم که منتقل کنم، اعلام کنم. فقر باعث میشه انواع انحرافات عقیدتی اخلاقی به ویژه در افراد کم ظرفیت.
افرادی کم ظرفیت، ببخشید میون کلامتون، همون کسایی که پرورش نیافتند از دوران.
ببینید باید ببینیم چه کردیم که کم ظرفیت شدند. ما زمان جنگ با آقای مهندس داشتیم صحبت میکردیم، بحث اون حالتهایی بود که اتفاق می افتاد، شرایطی که بود، شرایط سختی بود که اتفاق افتاده بود. اون جنگ قدری ظرفیت ها رو برد بالا، ارزش ها اون زمان تغییر کرده بود و ارزش های خیلی زیبایی رو ما داشتیم و به خاطرش جون افراد رو حتی کف دست هر کسی جونشون رو کف دستشون میذاشتن و به جبهه میرفتن. در پشت جبهه هم همین اتفاق میافتاد. ولی متاسفانه الان دیگه اون ظرفیت ها و ارزش ها وجود نداره. فوق العاده آدم ها ضعیف شدند. یعنی دلایلش خیلی چیزهاییه که هم من، هم شما و هم همه عزیزان مسئول و دولتمندان ازش اطلاع دارند، میدونند. زندگی های تجملاتی که بارها و بارها تذکر داده شد که پرهیز بشه، ولی متاسفانه مردم رو آوردن بهش و نتونستند جلوش رو بگیرن. به همین منظور منجر شد که ما الان افراد فقیر جامعهمون خیلی زیاد بشن. این مشکلات و مشکلات عدیده‌ای که در همون راستای وضعیت آموزش و پرورش هستش که مطرح فرمودن آقای دکتر اسماعیلی، اینا همه دست به دست هم میده تا همون افراد ضعیف رو پرورش بده و نتونن مقاومت بکنند. فضای مجازی این فضاییه که بسیار بازه، این دیگه اختیار دست ما نیست. اگر ما میتونستیم محتوای برنامه های رسانه هامون رو تقویت بکنیم، یه اتاق فکری تشکیل میدادیم که جذابیت این برنامه ها رو زیاد کنه و بچه هامون رو پای رسانه های داخلی خودمون میکشیدیم، این بسیار کارساز بود. ولی متاسفانه موفق نشدیم. ما باید با واقعیت مواجه بشیم. شعارگونه نمیتونیم عمل بکنیم. ما میگیم شبکه شاد، شبکه شاد باید با واقعیت روبرو بشه که در حال حاضر حالت نمایشی داره، حالت اجرایی نداره، اون ظرفیت رو نمیتونه بپذیره. در این حال حالا بحث آموزش که به کنار، بحث پرورشش که بسیار آسیب پذیرتر هست. ما تواناییمون در بحث پرورش شبکه شاد بسیار ضعیف هست. چرا؟ چون بچه ها الزام کردیم که گوشی، تا حالا میگفتیم بچه ها گوشی نیارید مدرسه، الان میگیم باید هر کسی یه گوشی داشته باشه. حالا که گوشی رو داره، خب پس دنیا زیر دستشه. تا حالا میگفتیم خب پدر مادر کنترل کنن گوشی رو، عکسی نفرستن، ولی الان میگیم الزاما باید اینترنت داشته باشید. وقتی اینترنت دادی، وقتی گوشی داری، دیگه تمام دنیا در دست اختیارته.
همین دکتر نشون میده امور پرورشی مهمتر شده،
بسیار مهمتر شده. ولی به فرمایش آقای مهندسندی، امور پرورشی نیاز به حضور داره، نیاز به کار گروهی داره.
ببینید، در تایید صحبت شما من یادم میاد که یه معلمی داشتیم، برای تعریف و تعیین جایگاه پرورشی معتقد بود که پرورش جهت میده و جهت رو مشخص میکنه و جهت درست رو مشخص میکنه. اگر چنانچه ما بیایم فقط آموزش رو بدیم. مثلا فرض کنید نهایتاً یک انسان با آموزش خیلی خوب بشه یک فیزیکدان خیلی قوی، اگر جهت درستی در امور پرورشی بهش ندیم در آینده ممکنه بمب اتم بسازه که برای بشریت خطرناک باشه. اگر یک شیمیدان قهاری باشه و جهت پرورشی درستی نداشته باشه ممکنه از این بمب‌های میکروبی خطرناکی درست کنه. پس در واقع آموزش زمانی میتونه موثرتر باشه و بهتر باشه که ما جهت درستی رو در امور پرورشی بدیم. اما یک نکته از خانم دکتر آقای مهندس سندی، مردم ما نسبت به پرورش یه مقدار دید خیلی خیلی مثبتی ندارن چون تعریف اشتباهی شده. من با آقای دکتر اسماعیلی هم صحبت کردم بعد از صحبت‌های شما که آقای دکتر یک اصلاحاتی در امور پرورشی باید ایجاد بشه. پرورشی رو مردم ما که یه مقدار نگرانن و معتقدن که خیلی ضرورت نداره، اون پرورشیه که معتقده ما یک فرد رو منزوی ولی دیندار به هر حال تربیت کنیم. اینو ما نمیخوایم. پرورشی باید در کنار اجتماع باشه و جهت اجتماعی بده. خیلی متشکرم. حالا من نمیدونم که بله از اتاق فرمانم میفرمان که کمتر از 10 دقیقه ما فرصت داریم. خب نمیخوام سوال بپرسم، میخوام یک جنبندی رو داشته باشیم. آقای مهندس زندی، نکته ای رو که فکر میکنید در جنبندی مهم هست و به هر حال باید بهش اشاره کرد رو شما بفرمایید.
ببینید دکتر اسماعیلی توی صحبتاشون نکته خیلی خوبی رو اشاره کردند. فرمودن که ما پرورش قبل از کرونا داشتیم یا بعد از کرونا. من خاطرم میاد
یه مبدأ تاریخ شد کرونا.
بله واقعا واقعا یاد حرف نیچه آدم میفته که میگفت فلسفه به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از نیچه و بعد از نیچه.
بله
حالا کرونا هم دقیقاً همین کارو کرد. عرضم خدمتتون که ایشون فرمودن که حالا قبل از کرونا پرورش در مدرسه ها حالا به کجدار مریض اتفاق میافتاد، ولی من یادم دوران راهنمایی که بودم یه درس دو ساعتی
این قسمت داشتی... صحبتتون رو داشته میکنم. باشید از صحبت شما من اینو گرفتم. ببین پس و کرونا رو من میخوام ببینم که با این وضعی که ما پیش میریم، از خانم ابراهیمی میخوام بپرسم اینو، با این وضعی که ما پیش میریم دانش آموزان ما، افراد تحصیل کرده ما در پس و کرونا چطوری خواهند بود؟ حالا در خدمت شما هستم. ادامه بدید شما.
ببینید من زمان تحصیلم که یادم میاد دوران راهنمایی مخصوصا یه درسی داشتیم به نام پرورشی، نه کتاب مشخصی داشت نه سرفصلای مشخصی داشت. معلم میومد تو کلاس و خلاصه میگفت نقاشی بکشین یا مثلا خیلی صحبتای خیلی عامیانه و تقریبا تمام دانش آموزان فراری بودن از این. یه واقعیتی باید پذیرفت.
بله. چون برنامه‌ای نبود.
برنامه‌ای نبود. حالا نمیدونم سیستم آموزشی، باز خانم دکتر مسلط‌تر هستن چون تو بطن جریان حضور دارن، نمیدونم الان به چه شکلی هست، حالا موقعی که تا قبل از کرونا حضور در مدرسه ها اتفاق میافتاد. اما همونطور که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون، به نظر میرسه که با شما سوالی که مطرح فرمودین پسا کرونا، به نظر میرسه که ما با نسلی در آینده روبرو خواهیم بود اگر به همین منوال آموزش مجازی ادامه پیدا بکنه و پرورشی در کار نباشه، ما با نسلی روبرو خواهیم بود که یک تعلق اجتماعیش رو از دست میده. یعنی وقتی که وارد اجتماع میشه دچار یک بی‌هویتی خواهد شد در ناخودآگاهش و من اجتماعیش آنطور که باید و شاید شکل نمیگیره و اون تضادهایی که از رسانه‌های غربی گرفته و مقایسه میکنه وقتی با فرهنگ بستر فرهنگی جامعهش، اون تضادهای درونیش، اون تضادها باعث میشه که در درونش کشمکش های بسیاری اتفاق بیفته و اون ارتباطات اجتماعیش رو متاسفانه تحت تاثیر منفی قرار میده.
شما نکته خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردید. من فکر میکنم این موضوع اصلا میتونه خودش یک موضوع
بله، اصلا به نظر من
واقعا تجربه جامعی باشه برای این قضايا و این خیلی میتونه خطرناک
خیلی
باشه.
خطرناک
یعنی مثلا دانش آموز حس بی‌هویتی کنه.
بله.
یا به هر حال خودش رو متعلق به اجتماع ندونه.
اتفاق افتاده آقای دکتر. بله. یعنی آقای مهندس پیش بینی میکنند که این اتفاق خواهد افتاد، ولی من میخوام متاسفانه این رو اعلام بله. کنم که اتفاق افتاده.
خب در آینده خیلی بیشتر اگر میشه. اگر کاری داره. نکنیم این بیشتر آسیب میزنه.
فاجعه ای در راه متاسفانه. بله. یعنی اگر که نیایم یه مقدار از خودمون آقای دکتر باید شروع کنیم، نمیتونیم بگیم چی کار کنیم برای بچه ها، ما اول خودمون رو باید اصلاح کنیم. ما باید اول تغییر رو در خودمون ایجاد کنیم، اول فکرمون رو عوض کنیم. ما به جای اینکه برای بچه هامون بیایم خونه شیک، ماشین شیک، امکانات فراهم بکنیم، بیایم همراهشون بشیم، دوستشون بشیم، باهاشون باشیم. بچه ها دیگه الان از پدر مادر فراری هست. اصلا شما توی یه خونه‌ای که می‌بینید هر کدوم یکی یه گوشی گرفتن، اگر خیلی به هم احترام بذارن توی یه فضای کوچیک نشستن با هم دیگه، هر کی سرش تو گوشیشه.
آخه ببینید، من نمی‌خوام بگم که خانواده ممکنه بی تقصیر باشه یا نباشه، اصلا نمی‌خوام وارد مبحث بشم، ولی یه مقدارم به خانواده حق بدیم. مثلا به خصوص خانواده‌ای که دو سه تا دانش آموز داره، میدونید که در دنیای مجازی و در این آموزش مجازی خانواده باید پا به پای بچه و دانش آموز خودش باید بیاد پیش بیاد. یعنی به قول یکی از مادران میگفت من باید سه بار دیپلم دیگه بگیرم چون سه تا فرزند دارم. شما در نظر بگیرید وقت نمی کنن. الان تعداد زیادی از مدیران اومدن میگن که خانواده از ما درخواست کردن که آموزشو بذارید بعد از ظهر. چرا؟ چون این فرزندمون صبح هست و ما نمیتونیم وقت بذاریم براشون، یا حالا سیستم سخت افزاری نداریم و اون مدرسه قبلی نپذیرفته. ببینید، پس خانواده‌ام واقعا گرفتار شده. یعنی من فکر میکنم در خانواده‌ام در آموزش مجازی باید یک آموزش‌های خیلی ضروری رو ببینه.
در تایید فرمایشات حضرت عالی عرض کنم که من اگه بخوام مشکلات فضای مجازی رو دونه دونه یادداشت کنم و خدمتون ارائه بدم، شاید بیش از 100-200 مشکل خواهد بود، شاید هم بیشتر. ولی سوالی که شما فرمودین در رابطه با فضای پسا کرونا برای دانش آموزان، متاسفانه چیزی که وجود داره و این آموزش، ادامه این آموزش مجازی که چاره جز اون هم نداریم، یعنی ما یه جایی قرار گرفتیم که چاره ای نداریم، راه دیگه ای رو نداریم و باید بشینیم فکر کنیم. راه این فضای مجازی هم راهیه که همه دنیا الان در پیش گرفته، یعنی فقط خاص کشور ما نیست و راهکار دیگه ای ارائه نشده. ولی متاسفانه بعد از این رفتن کرونا، بچه هایی که الان دارن با این فضای مجازی آموزش میبینند، پرورشش جای خود که فرمایشات شما متین، کسی که علم داشته باشه ولی تربیت نداشته باشه به کجاها کشیده میشه؟ به ساخت بمب اتم و هزار جنایات دیگه ممکنه کشیده بشه. من میخوام عرض کنم خدمتون در کنار این، خود آموزش مجازی صرف هم در سالهای آینده ما مواجه با دانش آموزان و جوانهایی خواهیم بود که مشکل ستون فقرات دارند، مشکل مهره های گردن دارند، مشکل بینایی دارند، مشکل مفاصل دست دارند و و و و که اگر فکر نکنیم، اگر نشینیم با هماندیشی، با دلسوزی، یعنی این کار نیاز به دلسوزی داره، این که تصور کنیم که این بچه ها بچه های خود ما هستن، بیایم یه تدبیری بیاندیشیم، فکر نکنیم، نیایم روی کاغذ دستورالعمل هایی رو اعلام کنیم، اعمال کنیم و بگیم که این قانون، این رو اجرا کنید، این باید بشه، این پاسخ، این بخشنامه به این شکل داده بشه و و و و. بیایم واقعا از ته دل، مثل زمان انقلاب، زمانی که همه از جونشون مایه میذاشتن. ما الان دبیرامو میبینم واقعا بعضیاشون تا ساعت 2-3 نیمه شب دارن برنامه ضبط میکنن برای دانش آموزان. این واقعا جای قدردانی داره، بها بدیم، ارزش بدیم به تفکراتشون. در کف جامعه بیایم، در مدارس بیایم، ببینیم چه راهکارهایی وجود داره، فقط به حوزه ستادی اکتفا نکنیم تا انشالله به نتیجه عالی برسیم.
خیلی متشکرم از صحبتهای شما. من به نتیجه رسیدم که از آقای دکتر احمدی خواهش کنیم یک برنامه تحت عنوان فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی در آموزش پرورش رو هم تدارک ببینیم. من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد و در خدمت شما خواهیم بود که انشالله این برنامه رو هم داشته باشید. صمیمانه تشکر میکنم که دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید و از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردن. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه این برنامه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. لازم میدونم از همگی شما شنوندگان عزیز و گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، تمنا کنیم که با توجه به بحران ویروس کرونا و ابتلای بالا، شمار بالای مبتلایان به ویروس کرونا و همینطور متاسفانه فوتی هایی که هر روز در کشورمون هست، شمارشون بالا میره و نیاز داره که همگی رعایت کنیم تمامی پروتکل های بهداشتی رو، استفاده از ماسک، حضور نیافتن در اماکن شلوغ و پرتردد و شستن مرتب دستان و صورت با آب و صابون. انشاءالله که تلاش کنیم همگی از ابتلا به ویروس کرونا برحذر باشیم و زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه، به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم تا دقایقی دیگر برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به پایان نوبت دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، با شما گرامیان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو دارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
به نام خداوند مطلق صفات که بی مثل باشد در اوصاف و ذات. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. بخش سوم برنامه ها آغاز میشه و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. انشاءالله شما هم در هر کجا که هستید با ما همراه باشید، برنامه ها رو بشنوید. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب دوستان عزیز شنونده، حتما توصیه های بهداشتی رو شنیدید. خواهشمون این هست توجه داشته باشید به شیوه نامه های بهداشتی، زدن ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری اجتماعی. آماری که روزها ما میشنویم آمار خوشایندی نیست. در واقع باید عرض بکنم که روزی